بحث در مبانی عرفان عملی و سلوک الله بود، رسیدیم به مبانی انسانشناسی سلوک که چون خودش بحث بسیار مفصلی هست و شاید بحث یکی دو سال و شاید حوصله این کلاس و شبهایی که در خدمت دوستان هستیم ممکنه مناسب این بحث نباشه، از طرف یه مقداری جنبه های فنی پیدا میکنه که نیاز به آگاهی از مقدمات فلسفی عرفانی داره. ما فقط اشاره ای گذرا به نگاه عارف به انسان میکنیم تا بفهمیم که این سلوک و این منازل هزارگانه
و اگر با اون مرحله متحد شد در اون مرحله وجودش و ذاتش قرار میدیم. در همین خاطر که در قرآن دیدیم که این فهمه که اولای که کل انعام و هم ازل میتونه به اندازه که ظهور و بروز بده اون استعداد رو به اندازه که ظهور و بروز بده هم به اون مرحله محقق میشود و اون مرحله درش متحقق میشود. خب اگر به مرحله اسماء و صفات کلیه رسید و اونجا اون عالی ترین مرحله سیر انسان هست، همت مردان حرکت می کنند و انبیان می رسند. برای همه بود، یعنی همه می توانند اما قلیل می رسند. می توانست بود از فرشتگان برتر برد، می توانست. حافظ چی می گوید؟ من که ملول گشتم از نفس فرشتگان. ما یک فرشته ببینیم، اگر ببینیم که نشان رو ببینیم، اگر ببینیم تا مدت ها مستیم، ولی من ملول شدم. من که ملول گشتمی از نفس فرشته کن، آر و مغار آلم می کشم از برای تو. مبارسد آلم فرشته کمه، ولی من کننده است. نوع انسان ها این قابلیت رو دارند. شاهدش آیه امانت، انا عرضنا الامانت علی السماوات، ما امانت را بر سماوات یعنی موجودات الهی برتر، و الارض موجودات سفلی مکانی، و جبال موجوداتی بین این دوتا، و همه شون عرضه کردیم. فرقین هم یحبه میکن و اشفق نمیده هم نتونستن و ترسیدن از اون مقام، یعنی این استعداد در آنها نبود. و خامل هر انسان این نوع انسانی این استعداد رو داشت، اما متاسفانه این مدون کام زرون جبیل رو در عمل این رو باور نکرد، نوعا باور نکرد. خب آیات دیگه هم هست که شاهد بر این مطلبه، مثل آیه سجده بر خلیفت الله. آیه سجده که می‌فهمند که فرشتگان بر حضرت آدم سجده کردن، تو سه نوع در قرآن آمد. یه جا تو سوره بقره است که می‌فهمند که از قلنا للملائکته اسجدوا لآدم فسجدوا که جریان حضرت آدم رو به صورت یک واقعه منحصر به فرد، یک واقعه که اتفاق افتاد، یک قندیه که اتفاق افتاده است. برد همین حقیقت که تو سوره اعراف اینجور کنی کن، لبت خلقنا کن، خلقنا کن ای بنی آدم، صدر شاهدن ای بنی آدم، این آیه قبلش ای آدم ها، ما همه شما خلق کرد، ثم صبرنا کن، همه گیتون رو شکل دادم، ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. چه رفتی به این قضیه حضرت آدم داشت؟ من همه انسان ها در زمان حضرت آدم خلق شده بودن، این ثم این سپس بعد از اون دوتا، یعنی بحث سجده ملائکه به حضرت آدم با ثم آمده، یعنی یک واقعه نیست بعد از اون دوتا واقعه. اول همه شما رو خلق کردیم، بعد همهش تومه، بعد از خلق همه شما رو تصویر کردیم، صورت دادیم، صورت بخشیدیم، سنت بعد از این تازه به ملائک گفته بود یا شده به آدم، در حالی که به حسب ظاهر ما همه اون متأخر از حضرت آدم قرار بودیم. سنت قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم یکن من الساجدین، که نوع مفسرین از این آیه بر اشرفیت نوع انسان استشهاد شاهد گرفت. مرحوم علامه طباطبایی هم همین در ذیل همین آیه چند دلیل میارن که انسان مسکین ملائکه، حقیقت انسانی. البته نه اینکه جریان حضرت آدم نبوده یا مثلا تمثیلی بوده، نه واقعا واقعی اتفاق افتاده است، واقعی اتفاق افتاده است که ملائکه در صحنه ملکوت بر حضرت آدم سجده کردن، سجده هم اتفاق افتاده. اما این سجده به خاطر بحث اینه، سجده به خاطر خود شخص حضرت آدم نبود، سجده به خاطر اون شکوفایی بود که از این حقیقت در انسانی که حضرت آدم باشد شکوفا شده بود. این در هر کس دیگه هم شکوفا بشود مسجد ملائک هست، منتها این استعداد در همه هست. حضرت آدم، اهل بیت، انبیا، اولیا شکوفا کردند، دیگران شکوفا نکردند. نکات زیادی داره این آیات، این آیات جزء پیچیده ترین و مشکل ترین آیات و قرآن. سجده کردن یعنی چی؟ سجده سر و خاک گذاشتن؟ سر مگه داره ملائک؟ خاک مگه اونجا هست؟ تو عالم ملک بود. اینا مسائل پیچیده ایه که ما باید از این فقط تعجب داشته باشیم که سطح ظاهری که در ابتدا آدم ممکنه به ذهنش بیاد حقیقت آیه این نیست. خب پس از شواهدش هم همون کمهاییه که در آیات جمع بسته، ما این شما رو خلق کردیم، این رو دادیم در حقیقت نیم آیه بازگشتش به اینه که ما شما رو خلق کردیم، تصویر کردیم، این رو به همه شما این استعداد و جوهره و روح رسیدن به خودمان را دادیم. بعد گفتیم به آدم سجده کنند. چرا؟ چون آدم این رو شکوفا کرد. بنابراین نه تنها انسان‌های کاملی که اینا حکم و قطب رو دارن بر آدم چنبیا، نه تنها اینا به اون مقام دست پیدا می‌کنن، حتی رعیت‌هایی که به مقام کمال میرسند نیز به همین مقام میرسند. مثل مرحوم قاضی مثل اون لاحسن قلی همین یکی کمال رسیده بودن به اون مقام دست میارن و وارث اون مقام میشن، به اصطلاح میگن وارث ختمی. این همونه که از ما اون وارثتون هم همونطور که راجب حضرت سلمان هم داریم که سلمان دارای علمی بود، علمی بود نه که چیزای حفظ بود، دارای علمی بود یعنی حقیقتی در جانش شکوفا شده بود که جز نبی مرسل و ملک مقرب کسی تحملش رو نداشت، اصلا نمیداره تحمل کنه. خب این هم روشن هست که بین وارث کلی ختمی که اهل بیت باشن که اینا وارث کلی این تمام اون شعون از رسول الله به اهل بیت منتقل شده و بین وارثین جزئی و رعیت ها که علمای امت باشن تفاوت هست. نکته بعد راجع به انسان این است که انسان حق است، به اصطلاح میگن انسان حق الخلقه، حق خلق انسان. میگن انسان هم حق است هم خلق، هم عبد است هم رب. تو خدا توضیحش برای اینکه اینا خوب لطفاً دقت بفرمایید، باز من از سروران خواهش میکنم اگه مطلبی جا نیفتاده نمیش فکر کنم نه جایی نقل کنم، چون چند بار چند مطلب رو دیگران رو گفتن که مثلا فلان مطلب اینجوری طرح شده گفتن نگو اصلا همچین مطلب غلطه، و گفته شد که مثلا بعضی از آقایی که تو جلسه بودن گفتن اینجوریه داستان. سرگاه چه اینا مطالب ظریفی ممکنه دیوار به دیوار انحراف این مطالب مثل قلده ای کنه. ببین شما وقتی که اینجا داریم راه میرید، اگر حرف از آقا دروغ نگو، غیبت نکن، دزدی نکن، اینا باشه، برداشت غلطی هم نیست، چون حرف سطحی هست و چه هم میفرد حرفه این در سطح. اما اگر اینا هی رفت حرفا بالاتر، حرفا بالاتر بده، مثل نبی شمشیر میشه، مثل مبارک میشه. کسی اگر حرفا راجع به خود خدا و اون حقابقه همین حفظه دلی مثل حرفه که به قول هست، یکم آدم مراعات نکنه، دقت نکنه، از اون طرف میاد. یه مثال بزنه، چند نفر من آمدن خدمت امیر مومنان، گفتن که حقیقت خودتو برای ما نشان بده. چند تا شیعه دیدن مثلا از این فهم بودن که بیدی پس که یک کارتون رو باشه صرفیت چون نداره شما اصرار کردم، شما ظاهرا میتونی تو ذهنم که قسم دادم حضرت بودم خیلی خوب باشه. رفتن از اتاق توی اتاق دیگه قلب رو پشت سنم بیم، گفتن خب من الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و انا به کل شیء علیم ظاهر، انا احیی و امید. یکی یکی گفت، یه مقدار گذشت دیدم ای تمام صفات خدا رو داره از دوکتش نسبت میده. بلند شدن گفتن این کافر شده. بلند شدن که دلن حضرت به در گفتن در بسته شده روی این یا با امس کلی هر که کلیم در باز نشد. فرمودن خب حالا بیم بشین تو توضیح شو بدن. هر که گفتن خب انا اول من اصلا با آخر رو من استید کنه من رسول الله، من منظرم از اول و آخر زاد رو باطن این بود که من اول مسلمان بودم، آخرین کسی بودم که با رسول الله بود، انا آهی و آمیز احیا کردم سنت رو، اماته کردم و میراندم به دعت رو، همینجور یکی یکی توجیه کردم عبارتی که فرموزه بودم. بعد این بودم خدا خیلی بودم اصلا شدن رفت خواهن همینا بود، یکی ما اما که نمیخواست بگه حضرت. حضرت گفتن ظرفیت این شناخت من را نداره، در حالی که اینا رو که ظرفیت شناختش رو داشتن، که ظرفیت فهم این که او اولین کسی بود که مسلمان شد، آخرین کسی بود که با پیامبر بود. در حقیقت حضرت یک اشاره از حقیقت وجودی خودشون رو کردن، اینا ظرفیت نداشتن همونطور که از همون اول فرموده بودن. بعد حضرت آمدن اون حقایق رو یه جوری رفع و رجوع کردن، یعنی بیان نکردن. واقعا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یعنی وقتی که کسی با اون قله های عرفان آشنا میشه میره در حالا جور در میاد، با احیی و امید جور در میاد. یه وقتی نمرود میگه انا احیی و امید، یعنی همین رو میبینیم هر دوتا گفتن انا احیی و امید واقعا نه اون هستن، نه با امید رو بفن، نه احیاء سنت و امات بفن، واقعا احیاء و امات دستشه. چطور؟ این رو تنشه بعد از این که اینو تذکرن عرض کردن که اگر مطالب حل نشده آدم بذارش پشت سر همونطور بی با روایات متشابه چکار میکنیم؟ اگر روایتی متشابه شد علمش را به عقلش را بذار بکنیم چی میده؟ مثلا بهش فکر نیم نترسی کنم. حتی من سعی میکنم که یک 5% از اون چیزایی که واقعیت باید هست بگم، چون یه مقدارش نیاز به مقدمات داره و گفتنش بدون مقدمه ضایع کردن فکر و ذهن سرورانه. در همون حدی که میشه بیان کرد و البته همین مقدار 5% 10% نیاز به خیلی تعامل جدی داره. به همین خاطر این تذکر دادم چون سر پل افتادن به اقراقه سر پل افتادن به اقراق یه مقدار دقت نشه نام صراط مستقیم منحرف میشه. خب بعضی ها گمان کردن از این حرف ها که اینها یعنی انسان خدا میشه و از خدا میشه ذات انسان میشه از خدا. اما عارفی که این حرف رو میزنه ابدا به اینا کار ند به این مثلا حرف رو نظر نداره. این حرف هایی که یه بچه میفهمه که خدا باشه خدا شدنیه مگه مثلا حتی رسول خدا همین چند لحظه پیش عرض کرده اون صبح امامزاد اصلا راه نداره اصلا رسول الله هم مترجم نمیشه شهود هم نمیتونن بکنن. اون معلوم احدی نیست احدی بهش راه نداره. حد اکثر سرود انسان مرحله اسماء و صفات است. اونم یک خصوصی از اسماء و صفات که باید کار نداره. اما گفتیم از این پنج جزء عالم که عالم است ذات عالم نیست یعنی معلوم کسی نمیشه از این پنج قسمت دیگه میشود معلوم بشود که یکیش عالم ماده بوده یکیش عالم برزخ بوده یکیش عالم فرشتگان و عبور یا قیامت و دو تاش عالم اسماء و صفات خدا. از این پنج تا اون دو تا مرحله اسماء و صفات خدا مرحله حقانی دارن دیگه جهت خلقی توش نیست. گفتیم خلق از کجا شروع میشه؟ از این لایه سوم بکنیم. بنابراین اونجا هر چه هست که فعلا نمیدونیم چی هست در وسط هست فعلا جهت حقانی داره. اگر کسی به اونجا راه پیدا کرد جهت حقانی پیدا میکنه در عین این که خلق هست. به عبارت دیگه خداوند با اسم الله این جهت حقانی پیدا کردن انسان. دو خداوند با اسم الله که اسم کلی خداونده عالم رو تدبیر می کند. اسم الله تمام اسامی دیگر رو زیر پر داره. الله یعنی ذات جامع همه صفات. یعنی خود صفات دیگه داره مثل مذهب که مثلا شیطان مذهب اسم مذهب خداست. این اسم مذهب زیر مجموعه و جزئی از اون اسم الله هست. اسم حادی همینطور، اسم نمیدونم رازق، اسم خالق، همه این از این مجموعه. و تنها موجودی که میتواند مظهر الله بشه انسان و پیامبر مظهر اسم جامع الله شده. بنابراین با عالم با اسامی و صفات خدا، اسما و صفات خدا ادامه میشود یک و همه این ها زیر مجموعه اسم الله هست. دو بنابراین اگر کسی اسم الله در جانش پیاده شد عالم رو تدبیر و ربوبیت میکنه. این که انسان چقدر میشه قبلی یا امید اخلاق امید و عرض و از هم حقه هم حق هم رفت و از هم نبود. گاهی وقتا اینجوری میگه میگم حق خود خداوند حق است الی خلق حق است و هیچ مخلوقی جهت مخلوقی درش نیست. سایر مخلوقات ما سوى الله خلقند بلا حق و انسان خلق است حقانی خلق نیست حقانی. خب که میشه هم حق هم خلق. چون اسما جنبه واجبی دارن جنبه ربوبی دارن و جنبه حقانی دارن اگر کسی به مرحله اسما و صفات خداوند و فنای فلاح به معنی فنای در اسما و صفات نه فنای در فعل برسد چون فنا خودش مراتب ده فنای در اسما و صفات و در افعال برسن به از این سه تا به مرحله فنا در اسما و صفات برسن یعنی اسما و صفات درش پیاده بشه و محقق بشه میشه حق، میشه رب و میشه واجب. سر خلافت انسان کامل هم در همین جا. حالا اینجا معلوم میشه که چرا میگه انسان خلیفت اللهه، به خاطر که انسان دو سوی است، یک جهت خلقی دارد یک جهت ربی. یعنی از اون جهت که سیر و سلوک کرد به عالم اله و اسماء و صفات راه پیدا کرد، جهت حقانی پیدا کرد، یک جهت ربوبی دارد یک جهت خلقی دارد، یک پایش توی این آمده پای دیگرش در اسماء و صفات ربوبی و این اتصال رو برقرار میکنه و میتونه دیگران رو رشد بده. خیلی یک نکات دیگه ای هست که دیگه از اینجا چون بحث مقدار ضعیف تر میشه همینجا این قسمت از بحث رو تمام به صلوات فجر فرمودیم. این درد که باید تذکر بدهیم که حالا سیر و سلوک چی کار است بگیم؟ سیر و سلوک حالا روشن شد، یک گفتیم جهت حقی دارد یک جهت خلقی، این جهت خلقی و عالم طبیعی خودش انسان باید حرکت کنه بره بره تا به اونجا برسه، بنابراین باید مراحل رو طی کنه تا به اون هدف برسه. این مراحل کجا طی میشه؟ در درون خودش، یعنی از یک مرتبه از خودش به مرتبه دیگری از خودش میرم که میشه سیر. بنابراین اون بحثی که گفتم انسان لایه‌های مختلف دارد اینجا روشن میشه. چند لایه داره؟ لایه‌هاش منطبق میشه در لایه‌های هستی، چون گفتیم همین هستی رو خواهد طی کنه تا مرحله اسماء و صفات الهی و فنای در ذات برسد. بنابراین همونطور که عالم هفت مرتبه و یا ده مرتبه دارد، بطون انسان هم میشه ده مرتبه. در همه این ده بطن هست، منتها ما همه توجهمون و عملمون و فکرمون و ذهنمون و قلبمون چون متوجه همین لایه اولی، اصلا اون لایه های بعدی را نمیدانیم نمیبینیم. یعنی همه اون لایه های دردی هم در ما، در همه ما هست که این لایه ها قبلا عرض کردن، یه بار دیگه اشارتن عرض میکنن. این لایه ها در ابتدا سه لایه هست: نفس، قلب و روح، که میگن از نفس گذشت به عقل برسه، از عقل بگذره به روح برسه. این همونیه که توی روایات اینجوری اشاره شده: سواد و خیال و بیاض. آقا رسول اکرم از اعمالی که در نیمه شعبان هم وارد شده همینه که حضرت رسول سجده هایی میکردن، تو سجده فرمودند الله که سجده لکه سواد و خیالی و آمنه بگه فعالی، سواد و خیال و فعال. بعضی از عبارات به جای فعال میفهمند بیاض. سواد من یعنی مرحله نفس من، خیال من مرحله قلب من و فؤاد من مرحله روح باشد، همگی سجد لکن محو در توست. این قسمت اول. همینی که باز کنیم هر کدومشون چند داره پیدا میکنیم. همین مقام نفس سه یا چهار مرحله پیدا میکنه که اولش مقام قوای نفسه که بهش میگن غیب القوا، غیب القوا یا ملکوت. خیلی این عبارت که بگم سر خط بستونش، ما یه جسم داریم که همین جسم جسد ما باشه و یه حقیقت روحی داریم که روحی باشه. نفس چیه؟ نفس جسم منظور نیست. نفس مرتبه ای از همون روحه. گفتم همه این لایه های یک حقیقت واحده. مثل چی بگم؟ مثل یک نور رو که از جلوی منشور رو بگیریم هفت تا تیف پیدا کنیم، مثلا از بنفش بگیریم تا قرمز. این بنفش هم تیف همون نور سفیده، اون آبی هم نیلی و سبز و زرد و اینا همون همون تیف هم. یعنی یک حقیقت واحد دارای یه سری مراتب مختلف. یک حقیقت تجردی داریم که اسمش رو بزنیم روح، مثلا روح نه به معنی این روحی که اینجا بگیم، اینجا یک مرتبه است خودش، و یک حقیقت جسمی، این جسمی داریم، جسمی داریم و روح. همین روح مراتبی دارد، پایین ترین مرتبه یعنی پایین ترین فعلیت اینجوری مثلا بکنم. شما مثلا دکترای فیزیک دارید، پایین ترین مرتبه سوادتون این خوندن رو نوشته، بعد مثلا جدول ضرب، بعد ضرب و تقسیم، همینجور بیاید بالا تا اون فرمول‌های پیچیده و دقیق علمی. همه اینا طیف چیزن به نام سواد علم اطلاعات. اگر کسی این رو، این قابلیت رو بچه 6 ساله هم داره، یه پیرمرد 70 ساله بی سواد هم دارد، یکی در همین حد تا جدول ضرب یا خوندن و نوشتن فعالش کرده، یکی همین رو هم فعال نکرده که بشه علاقه کردن هم در خواست. اون پایین ترین مرحله ای که کسی دکترای فیزیک رو هم بگیرد خواندن و نوشتن رو دارد، جدول ضرب رو دارد، منطقه این میشه در طیف اطلاعات و معلوماتش میشه اون سطح پایین ترینش، سطح کف سطحش چیز دیگه، و اون چیزی که حاکمه در ذهنشه بیشتر چیه؟ ذهن یک کسی که دکترای فیزیک داره بیشتر درگیر جدول ضربه، درگیر اون سطحش. همین روح واحد یه کفی داره که اسمش میشه نفس. وظیفه نفس چیه؟ اتصال به این بدن، اتصال نه اتصال ما به تدبیر این بدن. پایین تو همین نفس پایین ترین مرتبهش مرتبه قوای نفس هست که بهش میگن غیب القوا یا غیب الجن، یا بهش میگن ملکوت ارضی یا ملکوت اسفل. در این حالی که مجرد جسم نیست دیگه، ماده نیست، نفسه. در این اینکه مجرده و جسمانی نیست، خاصیت طبیعی و مادی دارد به خاطر ارتباطش و اتصالش با بدن، چون میخواد بدن رو تبدیل کنه دیگه، میل به خاک داره. این همونه که ازش نفس اماره به سوء در میاد، همه گرایشاتش تو گرایشات خاکیه، میل به منفعت، میل به شهوت، میل به قدرت، میل به ثروت، همه گرایشات ارضی از اینجا بدن. چون خود بدن که در شعور نداره، که در شعور از مرتبه تجردی انسان بلند میشه، ولی یه مرتبه از در شعور فقط گرایش، در شعور و پشت سرش گرایش فقط میخوره به همین امور ارضی که این نفس اماره سواد اصلاح بشه. این مرتبه مال مرتبه عموم ما هاست که همه توجهاتمون به همین ظاهری. اگر کسی میخواد ببینه در چه مرتبه ایه، ببیند که روزمره فکر و ذهنش رو بیشتر چه افکاری پر میکنن، چه کار کنن، کجا برم، چه جوری در بیارم، چه جوری حتی افکار خوب چه جوری به مردم خدمت کنم، هنوز در سطح خاک همش. این همه بود هست که جن هم همچی تجربه دیداره و همین باید بشه میگه ملکوت غیب جن. جن هم گرایش خاطی داره و همین خاطی که دستور دادن که با جن کسی ارتباط برقرار نکنند، چون او هی گرایش به خاطی داره حتی اگر جن مسلمانی باشه. محوه عطا الله انصاری همدانی فرمودن که اگه کسی با جن ارتباط داشته باشه حتی جن مسلمان کافر از دنیا باشه چون رو در مسلمان پایین‌ترین گرایشات گرایشات رو بخواد. در این مرحله هنوز انسان توجه به حق اصلا پیدا نکرده. عموم مردمی که نماز هم میتونن روزه هم میگیرن اما توجه به خدا ندارن. توجه به خدا هم توجه زمان افتاد ما میفهم بودن با پدرم رفتیم منزله ای که علما خانم خانم برجسته ای هم بود فهم رفتیم صحبت از قرآن و تفسیر و اینجور فلسفه رو میشه بعد که آمدیم بیرون فهمیدن که آقا جان دیدیم حرف از خدا اینجا نبود. توجه به خدا یعنی کسی که ذهن و فکرش رو بیشترین چیزی که فکر می کند خدا باشه. خدا عشق به خدا این حال غالب ذهنش باشه. این میشه انسانی که خدا جوش شد تازه خدا جوش از این مرحله که بالاتر بیاد میشه خود نفس مرحله غیب نفس که حتی از این مرحله میشه نفس لوامه. نفس لوامه از اینجا دغدغه حرکت به سمت خدا شروع میشه. یعنی اگر کسی از اینجا به بعد رو فعال کرد فقط توجهش حالا فکر کنید دیگه حالا غیب زندگی میکنید نمازم میکنید از این مرحله گذشت مرحله نفس لبون یه چی کار میکنم پس کو نوره تو زندگی من کو خدای من از اینجا اگر بگذره دغدغه های حرکت به سوی خدا شروع میشه. کسی که تو مرحله اول چون دغدغه ندارد هیچ وقت هم حرکت نمیکنه آخرش هم با 60-70 سال عمر و یک کوله باری از نمازهای بدون توجه و بدون عشق و روزه هایی که هیچ تأثیری ایجاد نکرد چشمی که تغییری درش ایجاد نشد و قلبی که تغییری ایجاد نشد میمیرن و تا 60-70 سالگی هم هی باید بهش توصیه های اخلاقی 4-5 سالگی رو بکنن. آجون دروغ نکن، آجون مثلا به کسی ظلم نکن، مال مردم نخور، به کسی اگه تونستی کمکی بکن. خانسته که تو بکرچه 4-5 سال میدونی اگه از این به بعد فعال شد کم کم حرکت میکنه میرسه به نفس مربومه که و بعد مرحله نفس هست که این مرحله مدبر قواست و از این مرحله اگر بگذرد آغاز اطمینان جای مرحله دغدغه زیاده بعد مرحله چهارم میرسد به نفس مطمئنه که دیگه دغدغه ندارد. چرا؟ چون دیگه اون سویی شده گرایشات این سویش مهار شده سر اون اطمینانی که با ذکر خدا میآید همینجاست. یعنی کسی به مرحله ذکر خدا برسه یعنی ما این همه ذکر میگیم این همه هم نماز میکنیم این همه هم استرس داریم اگر ذکر خدا یعنی مسیر ذهن من یک طرفه بشه فقط خدا در ذهن من باشه مثال یه مشکل اساسی تو زندگی پیش بیاد چه کار میکنی؟ یه مثال بزنم فرض کنید که خودتون توی این موقعیت قرار دادید الان اینجا زلزله بشه ما با بچه‌مون اینجا نشستیم یه فردی ولی یه خدایی پیغمبری مثلا سریع احساسمون میگه چه کنه یه مقدر بیرون دیگه سخت میتونه اگر یه پیغمبر خدایی بگه که همینجا بایست نه که شما میخوام آزمایشت کنم امتحانت کنم نه نمیخوام ایمانتو محک بزنم اینجا بایستی حفظ میشی بیرون بری هم تو از بین میری هم بچه یه عالمه جور در نمیم ما توی این موقعیت چه کار میکنیم؟ یه باید سخت باید زن اونجا حوال آزاده عموم ما بچه همون سریع بغل میکنیم و میمیریم. بعد هم مثلا اونجا شکاف میکنیم تو دل زمین و از بین میشه. چرا؟ چون فکر و ذهنمون یک سو نشد. چون یقین نداره. حالا همین یک نمبر ادامه بدیم. مثال دو. تو یک مصیبت خیلی عظیم گرفتار. یه مثالی معروفه، این مثال رو شاید گفته باشم، شاید نگفته باشم، مثال معروفه. فرض کنید در یک خرابی هستیم با فرزندمون یا با یکی از عزیزمون. این خرابی در دیوار که در که نداره، دیوارش هم دیداره میدونه، سقف هم که نداره. از این طرف هر آن ممکنه یک ماری یا اغلبی چیزی ازش بیرون بیاره. یه سنگی بیاد تاری چیزی گازمون بکنه، یه مصیبت عظما، یه شخص بزرگواری بیاد بگه که آقا جون بچه تو بده به من، این رو ببرم توی قصر، بعدم خودت بیا بهش ملحق شو، مثلا چند روز، یه هفته بعد، ده روز بعد، ده روز. اگه این آدم عاقل باشه چیکار میکنه؟ ممنون داره به تو اون بچه. این هم که وضعیتش، این هم که وضعیت اینجاست. اصلا باید با می دوره مفتید دیگه، درسته؟ حالا اگر کسی نه بچهش دو دستی و قرد کنه بگه نه من نمیخوام از بچه هم جور بشم، آقا ده یا بی اقل ترین بی اقلان. این مثال مثال چی بود؟ مثال کسی که یک مصیبت عظمی بهش میخوره، همسر و فرزندش میان زیر تریل مثلا. چه اتفاق برشون افتاد؟ در اون بچه چه اتفاق افتاد؟ از اون خرابه رفت یک بزرگواری اومد گرفته بردشون به یک بس. بعد تازه جایزه اینی که تو اینو دادی به من و هی بهانه گیری نکردی، اعتراض نکردی، این که تو هم به اون قصد منتقل می کنی. حالا وضعیت ما در مصیبت ها مثل اون بیخردترین بیخردان هست یا نه؟ بگیم نه و از رفتنش ناراحتیم. حالا مقام اطمینان که گفتم مثالش، یکی از بناقیم در یک کتابیه که خود معلقه کتاب پنج فرزندش رو از دست داد و در از دست دادن پنجمین فرزندش یک کتاب میشت به جای زاری. این هم جملات یکی تون کتاب آورده میگه که بعضی از علما در ظاهرن مرگ و چشم اینجوری گفته که خدایا کدام نعمتت را ستایش کن، نعمت عطایت را که وقتی عطا میکنی خودم خوشحال میشه، نتیجه عطا خوشنودی و خوشحالی، و یا نعمت گرفتنت را که در نتیجه گرفتن چی میگی؟ پاداش میده. کدام نعمت سپیدنی تر است؟ نعمتی که موجب خورسندی است یا نعمتی که موجب پاداش است؟ این میشه اتمی چه کنی میکنی؟ فکر و ذهنشو خدا پر کرده است. نعم العبد، عجب بنده، بنده یعنی این بنده حالش رو آدم با اینا مقایسه کنه ببینه چی رو ناراحتش میکنه. ببینه تو روزمره عصبانیت های خودمون، ناراحت های خودمون رو بنویسید، بنویسید ببینیم از چه ناراحت شد. اینجا با پدرم حرفم شد، ناراحت شد، بنویسه آدم ببینه چقدر منحته، بعد بفهمه چقدر بدهکاره. آدم تا اینا رو ننویسه خشمهاش و ناراحتیهاش و عصبانیتهاش رو ننویسه، نمیفهمه در چه حدی از مسیر قرار داره. خوشحالی ها شد چیا خوشحالم کرد بنویسه و بکنه که من هنوز سطح خوشحال و ناراحتیم در سطح حرفم بشه با همسرم، با فرزندم، با پدرم، با مادرم ایناست که غالبانم آدم حاصل بذاشت. این کجا اونه که بزرگترین توفان ها تکونش ناراحتشه. اینجا به نفس مطمئنه میرسن. نفس مطمئنه که بسید دیوار به دیوار مرتبه مرتبه که مرتبه قلب باشه، که خود به قلب که اون حقیقت تجربیه حد فاصله بین نفس و مقام روحه. قلب حقیقت تجربی داره، یعنی هی هرچی بالتر میره تجربش و دوریش از عالم ماده بیشتر باشه. به همین خاطر که عمده توجه به همین قلبه. فهمن این فیضایی که در ذکر آله من کان لهو قلب نه من کان لهو ذهن. قرآن برای کسی که قلب دارد، قلب تو جلوی قرآن قرار بده نه ذهنت را. گوش شنوا دارد، قلبی که گوش دارد، قلبی که گوش شنوا دارد. این قلب شنواست، این قلبی که راحت حق رو میپذیره. خود این قلب سه مرحله دارد، چهار مرحله شد مراحل نفس، سه مرحله مراحل سفر غیب من و غیب عقل که عقل منفر به اصطلاح بشه میاد. این همه توضیح داره، هر کدوم از این مراحل چند جلسه توضیح داره که هویت معارفی دارد. از اینجا کم کم شهود شروع میشه و بحث قسمت سوم قلب که میشه سر قلب، که اینقدر به روح نزدیک شده که مرحله سر بهش میگن. حال مناجات حقیقی در اینجا شروع میشه. البته ممکنه ما اصلا به این مواقع ما پیدا نکرده باشیم، اما گاهی وقتی حال مناجات پیدا میکنیم. اینا در همه ما گفتیم چیه؟ هست، فعال نشده است. گاهی وقتا یه ترشحش برای کسی که حتی در مرحله نفس اماره هم هست پیدا میشه، اما برای کسی که تو این مراحل و بالاتر از این مراحل کلش پیدا میشه. به همین خاطره که شما حال مناجات امیرالمومنین رو میبینید مثلا برای ما خنده داره. یعنی چی؟ یه کسی خیلی به خدا توجه کنه دیگه اشکش بریزد، خیلی هم اشک بریزه، معنا داره یکی با خدا ارتباط برقرار کنه مثل مارگزیده بپیچه دور خودش. یعنی مثلا نمیفهم، برای ما قابل فهم نیست. قلط بزنه کسی مثلا بزنه، معنا داره از خوف خدا مثلا خنده داره برای ما. اینقدر این حال مناجات ما ضعیف و منحط و در حد اقل که اصلا نزدیک به صفره که اصلا تمد نمیفهمیم یعنی چی میشه برای اون جزء متشابه که از امیل یتمنن و تملن و سمیم یا سلیم مثل مارگزیده به خودش میبینید. بعد طرف یه دفعه دید مثل چوب خوش افتاد یه دفعه که حضرت شاید مورد حضرت که چه دیگه میکرد که آمد خدمت از سلیم بود آقا به شوهر مرد خواهد 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 خانم بزرگ بود مرد علی مرد گفت نه چه چی دیدی یا به تعریف کرد گفت من کارم میگونم. از این مرحله بالاتر میره مرحله روح که خود مرحله روح سه مرحله است: مرحله غیب، مرحله خفی و مرحله غیب الغیوب. که در مرحله غیب الغیوب به مرحله ذات الهی راه پیدا میکنه، نه اون ذاتی که گفتیم اون ذات هر شد. چند مرحله؟ ده مرحله. این ده مرحله منطبق است با ده مقامی که هر مقام توش ده تا منزل دارد شد صد منزل. این سر صد منزل بودن این کتاب سیر و سلوک که حال سیر و سلوک متوسطین از سالکین هست که صد منزله. هر منزل، هر ده تا منزل میشه یک مرحله، میشه ده مرحله. این ده مرحله منطبق است به ده مرحله وجودی انسان، یعنی اون مثلا ده مرحله آخر که طی بشه، انسان به اون مقام وحدت یا اون مقام سر روح و اون آخرین مرحله‌ای که میتواند برسد و مقام غیب القیوب ذات خودش که منطبق است بر غیب القیوب، و اون مرحله که میتواند برسد در قبل بر غیب القیوب ذاتی بسیم احدی نمیرسد، بر اون مرحله رسیدن به اسماء و صفات به اونجا میرسد. یعنی کسی با این صد مرحله همراه میکنند اگر خرابکاری نکنه به اون مراحلی که باید برسد میرسد. و میخواستم صد مرحله همین چهرستش عرض کنم که ایشالله هایی باید بلیم جلسه باید. الحمد لله.